خب ما میبینیم که یکی از در واقع تاکتیک هایی که نتانیاهو در این جنگ اومد انجام داد این بود که اقدام به حذف فیزیکی رهبران مقاومت کرد. خب از جمله اونها ما میتونیم به فرماندهان میدانی که در سوریه ترور شدن، فرماندهان میدانی حزب الله لبنان، در واقع اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و بعد یحیی سنوار اشاره بکنیم. و در مرحله آخر من فکر میکنم نتانیاهو به سمت دولت وقت سوریه و شخص بشار اسد رفت که تلاش کرد اسد رو از در واقع قدرت در سوریه حذف بکنه، چرا که خب سالهای سال سوریه سرپل ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با محور مقاومت و حزب الله لبنان بود و در واقع تلاشی که در واقع ترکیه اینجا انجام داد، من فکر می‌کنم علاوه بر اینکه مسائل منطقه‌ای، منافع منطقه‌ای خود ترکیه و آمریکا رو پوشش داد، یک در واقع سواری مجانی هم به رژیم اسرائیل ارائه داد که در واقع تلاش کرد که این سرپل ارتباطی و این حلقه وصل رو بین تهران و محور مقاومت حذف بکنه و در واقع حزب الله لبنان رو از حیز انتفاع ساقط بکنه. در واقع من فکر می‌کنم اتفاقاتی که ظرف 10 روز اخیر در 11 روز اخیر در سوریه افتاده ادامه اتفاقات دومینواری هستش که از 7 اکتبر 2023 در غزه شروع شده و همچنان هم ادامه داره. و نکته آخری که خدمتتون عرض کنم، اگر عملیات 7 اکتبر انجام نمی‌شد، به نظر می‌رسه که اگر اون شرایط داخلی در داخل رژیم برای نتانیاهو ادامه پیدا می‌کرد، به نظر می‌رسه که نتانیاهو به سمت ساقط شدن پیش می‌رفت.
بله، ممنونم از شما.
خواهش.
خب جناب آقای مقصومی، سوالی که از حضورتون دارم، خب یکی از دغدغه‌های مردم ما و خب خیلی از به هر حال ارادتمندان به اهل بیت بحث حرم‌های مطهر در سوریه هستش و به هر حال عدم تعرض به این حرم‌های متبرک هستش. خب حالا ما شاهد هستیم که اعلام کردن که و اطمینان دادن که گروه های مسلط بر سوریه احترام میذارن به حرم های مطهر و برای اعلام کردن که تعرضی هم به شیعیان ندارن. پیشبینی شما از این موضوع با توجه به اینکه خب به هر حال از این یکی دو روزه که برخلاف خبر ورود این گروه ها به خود دمشق هستش و به هر حال نگرانی زیادی برای مردم ایجاد کرده و خب به هر حال با توجه به ارادتی که به اهل بیت و حرم‌های مطهر دارن، این موضوع براشون خیلی اهمیت داره. پیشبینی شما نسبت به این موضوع چی هستش؟
خدمتتون عرض کنم با توجه به همون نظریه مشروعیت پذیر، مشروعیت سازی این گروه‌های تروریستی برای نقش داشتن در آینده سوریه، من به نظرم میرسه که اینها برای اینکه یک در واقع شکل درستی از خودشون بتونن به جامعه بین الملل ارائه بدن، از سمتی بتونن در واقع حمایت گروه های شیعی رو در منطقه داشته باشن، به نظر میسه که تعرضی نداشته باشن. کمان که امروز هم توی حرم گفتن که به مضیف ها حمله کردن و اینها، باز اینا خودشون بیانیه دادن که از سمت ما نبوده، گروه های در واقع افرادی هستن که مورد تایید و قبول ما هم نیستن، سریع براحت جستن از این موضوع. در راستای اون تطهیر کردن خودشون توی مشروعیت بخشی معارضان در نظام بین الملل، به نظرم میرسی که حداقل به خاطر حفظ ظاهر هم که شده کاری نکنن، اما خب قطعا در آینده در واقع یک محدودیت هایی رو برای فعالیت های شیعی در منطقه ایجاد خواهند کرد.
با توجه به نگاهی که دارن و هر حال وجود داره. بسیار عالی. خب انشالله که حالا ما شاهد باشیم که هیچ گونه تعرضی به حرم‌های متبرک نشه و انشالله امکان زیارت برای مردم ما همچنان فراهم باشه. خب جناب آقای کردی، موضوع دیگه رو به هر حال برای همه اهمیت داره و بحث آینده‌ای هستش که ما متصور هستیم برای نه تنها سوریه بلکه کشورهایی که حالا جبهه مقاومت هستن، لبنان و به هر حال ما شاهد هستیم که خب اسرائیل تلاش‌های بسیار زیادی میکنه و همطور که خود شما هم اشاره داشتید که بالاخره بتونه کشورهای مقاومت رو تضعیف کنه و عملا بتونه اون اهدافی رو که دنبالش هستش رو بتونه بهش برسه. و خب یکی از اتفاقهایی که ما شاهد بودیم، حالا چه در حمله‌ای که تحریر شام داشتش و هم برها خود اسرائیل، در کنار حالا اتفاقاتی که افته، از این جنگ شناختی اینها به بهترین شکل تونستن استفاده کنن و ما شاهد هستیم که خب همین باعث شدش که زمینه برای ورود بدون دردسر به شهرهای مختلف فراهم باشه. میخواستم در این خصوص و به هر حال این جنگ شناختی که به هر حال اینها تونستن و اون عملیات روانی که تونستن استفاده کنن که با کمترین هزینه با کمترین نیرو وارد این به هر حال سرزمین بشن و شهرهای مختلف رو بگیرن و نقشی که حالا اسرائیل در این حوزه و در بحث جنگ روانی داشتش رو برای ما تبیین بفرمایید.
ببینید به طور کلی رضایتمندی مردم عامل و متغیر پارامتر بسیار مهمی هستش که در تداوم و بقای هر نظام و رژیمی و یا اسقاط هر رژیمی نقش‌آفرین هستش. نمونه‌های تاریخش هم در تاریخ حداقل در 100 سال گذشته بسیار زیاد هست. برای مثال حکومت شوروی زمانی دچار فروپاشی شد که دیگه در واقع حمایت و همراهی مردم رو نداشت. تو همین کشور خودمون انقلاب اسلامی زمانی در واقع به پیروزی رسید که رژیم پهلوی حمایت و همراهی مردم رو دیگه با خودش نداشت. زمانی که در واقع متفقین در سوم شهریور 1320 به کشور ما حمله کردن، تو اون فاصله 22 روزه که تا خروج رضاخان از ایران طول کشید، رضاخان خودش متوجه شد که دیگه حمایت و همراهی مردم رو با خودش نداره. در لیبی هم همین جریان اتفاق افتاد. قذافی زمانی ساقط شد که مردم دیگه علیه قذافی قیام کردن و اشتباه بعدی رو خود قذافی انجام داد که اعتراضات مردم رو به وسیله تسلیحات سنگین با توپ و تانک و هواپیما سرکوب کرد. صدام حسین زمانی ساقط شد در سال 2003 که در واقع حمایت و همراهی مردم عراق رو با خودش به همراه نداشت. متاسفانه در سوریه هم چنین اتفاقی افتاد. ما شاهد این بودیم که در واقع به دلیل شکل حکومت غلطی که خاندان اسد ظرف مدت 54 سال گذشته از سال 1970 به این طرف داشتن، خب دیگه واقعا حمایت و همراهی مردم رو حتی نسبت به 14 سال قبل هم نداشتن و فیلم و عکسش منتشر شد، همین امروز هم منتشر شد. در هر جایی که این گروه های معارض وارد شدن با استقبال و همراهی مردم همراه شدن. نعم. حتی همین گروه های سلفی در واقع همین هیئت تحریر و شام به یه سری شهرها که وارد می شد، حتی با وجود اندیشه های در واقع سلفی که اینا دارن، یه سری خانم های اومدن به استقبال اینا که خب اصلا حجاب شرعی ظاهری اسلامی هم نداشتن. بنابراین افکار عمومی نقش بسیار مهمی در تداوم و بقای هر حکومتی داره. به جنگ شناختی که در واقع این گروه ها انجام دادن ظرف مدت 11 روز گذشته اشاره کردید، بله درسته. از گذشته این گروه ها درس گرفتن، به هیچ عنوان هیچ نظامی رو مورد کشتار قرار ندادن، هیچ ساختمون رو تخریب نکردن، در واقع هیچ کس رو به زور مجبور نکردن که حجاب برقه داشته باشه و حتی مثلا عرض کردم خدمتون خانوم هایی را که جلوی خودشون بدون حجاب دیدن هیچ گونه برخورد تند و سلبی با اینا انجام ندادن. و نقطه مقابل دولت بشار اسد، همونقدر که دولت بشار اسد حمایت مردم سوریه را از دست داده بود، این گروه ها تونستن حمایت مردم رو به دست بیارن. حالا درسته شاید برای ما مطلوب و خوشایند نباشه، ولی این نشون میده که در زمینه حوزه شناختی و دیپلماسی عمومی در واقع درس هایی رو که این گروه ها از اسرائیل و ترکیه فرا گرفته بودن به نحو احسن انجام دادن و موفقیت آمیز هم بود. این من فکر میکنم درس عبرتی برای همه ماها باید باشه که اگر افکار عمومی رو همراه خودمون نداشته باشیم، دیر یا زود محکوم به شکست هستیم. و در واقع من فکر میکنم که اون چیزی که باعث پیروزی اصلی، در واقع پیروزی سریع این گروه ها از جمله تحریرالشام در تحولات 11 روز اخیر سوریه شد، این بود که تونستن روی موج افکار عمومی سوار بشن. افکار عمومی همون عامل و پارامتری هستش که متاسفانه رژیم اسد خیلی وقت بود که دیگه از دست داده بود.
ممنونم از شما. جناب آقای مقصومی، با توجه که خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، یک جنبندی از موضوع برنامه داشته باشید و اگر نکته هم باقی مونده که میشنویم.
ببینید، موضوع در واقع اصلی این است که دوام و قوام تمدنی بر پایه سه اصل نهادینه میشه. یکیش استقلال سیاسی، قدرت نظامی و عمق راهبردی و اقتصاد درون‌زا. اگر کشور این ستا رو نداشته باشه آسیب پذیر میشه، مثل گذشته تاریخ خودمون یا الان سوریه، عراق و حتی امارات که در واقع وابستگی های اقتصادی شدید داره. این منطقه سه تا بازیگر مهم و تاثیرگذار داره: ایران، ترکیه و عربستان. اتفاقی که تو دولت سعودی افتاد و اصلاحاتی که بن سلمان با آمریکا بست و گفت ما دیگه نمیخوایم قدرت سیاسی نظامی منطقه باشیم، فقط قدرت اقتصادی میخوایم باشیم، یه چیزی شبیه در واقع امارات، و در نهایت از گردونه رقابت قدرت حذف شد. همین پریروز اعلام کرد که نیروهای آمریکا بیان در مرز یمن مستقر بشن و خودشو داره از حوزه قدرت نظامی و سیاسی کنار میکشه. به یه نوعی عربستان وهابی که هم در داخل ایران نفوذ داشت، در منطقه سنی نشین ایران، هم داخل ترکیه هم پاکستان، این دیگه تمام شد و با سکولاریزه شدن از گردونه رقابت قدرت حذف شد و رقابت قدرت افتاد دست ترکیه با تفکر اخوانی برای بازگرداندن امپراتوری عثمانی که چالش‌های از جمله بدهی 500 میلیارد دلاری داره توی منطقه، توی دنیا، و بحران‌های اقتصادی که پیش رو داره. و ایران با تفکر شیعه 12 امامی برای در واقع بازگرداندن، در واقع حالا به یه تعبیر، امپراتوری هخامنشی یا در کمترین حالت صفویان، که در واقع با چالش‌های داخلی و اقتصادی هم در واقع داره دست و پنجه نرم می‌کنه. حالا تو این بین چرا سوریه و لبنان اهمیت پیدا میکنه؟ تو طول تاریخ منطقه هر زمان شامات که شامل سوریه و لبنان بوده، دست هر طرفی بوده، اون کشور قدرت اول در واقع منطقه بوده. حتی تو زمان صفویان و عثمانی هم قدرت برتر عثمانی ها بودن و تنها تو دوره شاه عباس صفوی بود که ایران تونست قدرت منطقه برتر منطقه بشه، اونم برای مقطع در واقع باز کوتاه مدتی بوده. تو تاریخ تمدن ایران همیشه یک تا پرستی بر آیین مردم در واقع سرزمین ایران حاکم بوده. تاریخ معاصر ایران و قبل از انقلاب رو هم که بررسی بکنیم، میبینیم که کانون قیام ها مخصوص قم نبوده. تبریز، اصفهان، تهران، مشهد و خیلی از در واقع شهرهای دیگه هم کانون اعتراضات مذهبیون بودن. قصه ایران و مردمش از نظر تمدنی، فرهنگی، قومیتی، اقلیتی با تمام کشورهای در واقع منطقه و دنیا، حتی مصر که نزدیکترین به ماست به لحاظ در واقع فرهنگی، متفاوته. اما ایران در واقعیت با دو تا رویکرد مواجهه و در حقیقت با یک رویکرد. یا مثل دهه 40 که باز هم اعتراضاتی برای مقابله با مدرنیته و اینها وجود داشته و کارشکنی‌هایی که می‌شده و عدم همراهی غرب در واقع مواجه بشه، یا اینکه مثل زمان شاه عباس که اون هم مقطعی بوده در واقع قدرت اول منطقه باشه. ما چاره جز این که در واقع قدرت اول باشیم نداریم. در غیر این صورت باید
حتی فکر نکنیم ما نگاهمون الان باشه که مثلا بخوایم به صفوی برگردیم.
نه نمیخوایم به اون دوران برگردیم. من فقط در واقع یک اشاره تاریخی کردم به موضوع که تو اون مقطع در واقع بافت تمدنی چطور بوده. ما چاره جز این که قدرت اول باشیم نخواهیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مقصومی و همچنین جناب آقای کردی که در این برنامه شرکت کردید، و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که تا این لحظه با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه. توی تن پاره
یاسه گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم، ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا آس، از غزه تا تهران، سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره، و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جلمن دست آزمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنین. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. انشالله تا این لحظه از امروز رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت باقی مانده امروز هم براتون پر از آرامش، پر از سلامتی، پر از شادی و پر از خیر و برکت باشه. ساعت 18:54 دقیقه است. با رادیو گفتگو در ادامه برنامه ها همراه باشید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
فوزی نمیشه خانم
معلم، ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقا.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
هر تخریب و دخل و تصرف در محیط زیست اطرافمون ماندگار خواهد بود. عجب جمله سنگینیه.
خب این که میگی یعنی چی؟
یعنی اگه جنگلی رو امروز تخریب کردیم یا باعث آتش سوزی تو جنگل بشیم یا حیوانی رو توی طبیعت بکشیمش یا چشمه یا رودخونه ای رو خشک کردیم، اینا بازگشتشون جبران ناپذیره. اینطوری ثروت بزرگی رو از دست میدیم. ببین مثلا وقتی که میریم تو طبیعت، همین آشغالایی که میریزیم مثل بطری، پلاستیک، حتی زباله های دیگه، اینا سالهای سال طول میکشه تا بخواد تجزیه بشه. یعنی به عمر من، تو، بچه‌مون، نوه‌مون هم کفاف نمیده. حتی همین آلودگی هوا.
یعنی چی آلودگی هوا؟
همین سوزوندن ضایعات یا دود کارخونه ها یا حتی همین ماشینای تک‌سرنشین که تو شهر تردد میکنن، همه اینا باعث مریضیه که فردا همین مریضی گریبانگیر خودمون میشه. گریبانگیر کی؟
خودمون و بچه‌هامون.
آفرین.
آفرین.
وقتی حال محیط زیست خوب نباشه، حال شهر خوب نیست، حال پرنده‌هاش خوب نیست، حتی حال آدم‌هاش هم نیست.
الان تکلیف بچه‌هامون چی میشه؟